شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 18 به وقت تهران. من مهران کریمی هستم. در پی کشته شدن 3 تن از کارمندان سازمان ملل، برنامه جهانی غذا فعالیت خود در سودان را متوقف کرد. دانشجویان در دانشگاه‌های تهران علیه حجاب اجباری شعار سر دادند. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از نیروهای نظامی خواست بر توطئه دشمن تمرکز کنند. درگیری‌های شدید در سودان روز یکشنبه ادامه یافت و به دنبال کشته شدن 3 تن از کارمندان سازمان ملل در این خشونت‌ها، برنامه جهانی غذا اعلام کرد فعالیت‌های خود در این کشور را موقتاً متوقف می‌کند. شمار غیر نظامیانی که در این درگیری‌ها کشته شدند به 56 تن رسیده و 3 تن از کارمندان محلی برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد نیز در شمال دارفور کشته شدند. درگیری بین ارتش سودان و شبه نظامیان موسوم به پشتیبانی سری از روز شنبه به خارتوم پایتخت این کشور رسید و روز یک شنبه با سلاح‌های سنگین ادامه یافت. شبه نظامیان از تصرف برخی مناطق و پایگاه‌ها خبر دادند، اما شورای حاکمیت سودان این ادعا را رد کرده است. دانشجویان در تهران دست کم در 2 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه‌های علامه و تهران روز یکشنبه در اعتراض به حجاب اجباری و فشارهای ماموران حراست تجمع کردند و شعارهایی از قبیل ایستاده ایم تا پایان و پیش به سوی زندگی، زنانگی، تنانگی سر دادند. دانشجویان همچنین شعار نوشته هایی در اعتراض به مسمومیت دانش آموزان در دست داشتند. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با اشاره به نقش دشمن خواستار تمرکز نیروهای مسلح بر آنچه مکر و طراحی دشمنان خواند شد. علی خامنه‌ای روز یک شنبه در دیدار با فرماندهان ارشد نظام جمهوری اسلامی بار دیگر در اظهاراتی مبهم به آنچه توطئه‌های دشمن خواند اشاره کرد و گفت دشمن قابل شکست است.
اگر اوغلایی وارد بشیم و کار رو راه نکنیم و دنبال کنیم، همه به اصطلاح تلاش‌هایی که دشمن میکنه قابل شکست.
شاهد دیگر دال بر تقویت روابط مسکو پکن سفر 4 روزه وزیر دفاع چین به روسیه است. سفری که می تواند انتظارها برای میانجیگری احتمالی چین برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین را نقش براب کند. مقامات اوکراینی می گویند شمار تجهیزات نظامی که در چین تولید شده و مورد استفاده روسیه در جبهه های اوکراین است، روز به روز بیشتر می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
وزیر دفاع چین یکشنبه تا 4 شنبه هفته جاری مهمان مسکو خواهد بود و بر اساس بیانیه های رسمی با همتای روس خود درباره همکاری های دفاعی دو جانبه و همچنین امنیت منطقی و بین المللی ریزنی خواهد کرد. این نخستین سفر لی شانفو به خارج از چین پس از انتصاب به سمت وزیر دفاع این کشور است و کمتر از 1 ماه پس از دیدار رهبر چین از روسیه انجام می شود. دیداری که به ظاهر نتایج ملموسی در پی نداشت، اما صاحب نظران معتقدند پشت درهای بسته باعث حصول توافقهای بین شی جی پینگ و ولادیمیر پوتین شده که ممکن است هیچگاه محتوای آن علنی نشود، اما میتواند تأثیر کلیدی نه تنها بر روابط دو جانبه بلکه بر کل جهان بگذارد. الکساندر گابویف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است رؤسای جمهور چین و روسیه نیت رهبری امور بین الملل را در ذهن می پرورانند.
چین به دنبال تأمین منافع خود است و ظاهرا این منافع را در حمایت از روسیه دیده. جنگ در اوکراین و تحریم هایی که علیه روسیه اعمال شده گزینه های کرملین را محدود کرده و وابستگی روسیه به چین را به سطحی بی سابقه رسانده. در این حال پکن به مسکو به عنوان شریک مهم در مقابله با واشنگتن می نگرد. مهمترین پیام دیدار شی جی پینگ با ولادیمیر پوتین که همزمان با صدور قرار بازداشت رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان بین المللی کیفری انجام شد، این بود که به رغم فشارهای غرب، چین پیگیر گسترش روابط با روسیه است. ارائه همزمانی طرحی موسوم به ابتکارهای صلح چین برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین صرفاً ظاهرسازی بی‌طرفی است. هنوز نمی‌دانیم آیا چین برای حمایت تسلیحاتی از روسیه در این جنگ تصمیم گرفته یا نه، اما اگر شواهد آن ارائه شود بدین معناست که چین آماده جنگ نیابتی با آمریکا در اوکراین است.
لیشان فوکی از یک شنبه سفر خود را به مسکو آغاز می‌کند. در گذشته مبتکر خرید تسلیحات پیشرفته از روسیه از جمله سامانه‌های دفاع موشکی S-400 بود و به این دلیل از 5 سال پیش تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته. از آن به بعد مقامات دو کشور معاملات تسلیحاتی خود را اعلام نمی کنند. اما ظن این می رود وزیر دفاع چین طی دیدار از روسیه پیگیر مذاکرات تسلیحاتی باشد که هنگام دیدار شی جی پینگ و ولادیمیر پوتین طی ماه گذشته انجام شد. الکساندر گابویوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است همکاری های مسکو و پکن از جمله در عرصه نظامی رو به گسترش خواهد بود.
نقش چین در کمک های اقتصادی به روسیه، ارائه فناوری پیشرفته و احتمالاً تأمین تجهیزات نظامی و یا با کاربرد دوگانه غیر قابل انکار است. اما قابلیت های نظامی روسیه هم برای چین جالب است، به ویژه در پدافند هوایی، موتور جت‌های نظامی و تجهیزات زیردریایی. در سال‌های گذشته کرملین مایل نبود پیشرفته‌ترین فناوری نظامی خود را در اختیار چین قرار دهد، اما وضعیت به کلی متفاوت شده و اکنون اهرم‌های فشار بر روسیه در دست چین بیشتر است. با ادامه جنگ و انزوای روسیه این اهرم‌ها در دست چین بیشتر نیز خواهد شد. به همین دلیل پکن تلاشی برای پایان جنگ نمی کند و برعکس برای روابط خود با روسیه بیشتر اهمیت قائل است.
در روزهای اخیر فرانسه، آلمان و رهبران اتحادیه اروپا چین را فرا خواندند روسیه را به پایان جنگ علیه اوکراین ترغیب کند. این در حالی است که از اسناد لو رفته پنتاگون برمی آید. چین ارسال تسلیحات به روسیه را بررسی می‌کند و مقامات اوکراینی می‌گویند از تجهیزات نظامی که روسیه در حال حاضر علیه اوکراین استفاده می‌کند پیداست اکثر آنها در چین تولید شده. چندی پیش نشریه پولیتیکو به نقل از منابع خود گزارش داد چین و روسیه در حال مذاکره محرمانه با ایران برای تحویل مواد ویژه سوخت موشک‌های بالیستیک در مقیاسی هستند که بیش از نیاز داخلی ایران است. که این سوءظن از تصمیم تهران برای ارسال موشک به مسکو را تجدید کرده. این گونه گزارش ها توسط مقامات رسمی سه کشور همواره رد می شوند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکا در مورد نگرانی مقامات اوکراینی از تقویت روابط مسکو و پکن را شنیدید. عربستان سعودی پس از عادی سازی رابطه با جمهوری اسلامی ایران و سوریه یک هیئت از سران جنبش فلسطینی حماس را به ریاض دعوت کرده است. به گزارش رسانه‌های منطقه، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و خالد مشعل رئیس پیشین این دفتر که هر دو در سال‌های گذشته ساکن قطر بودند، روز یک شنبه 27 فروردین در صدر هیئت بلندپایه حماس وارد ریاض شدند. در همین رابطه در گفتگوی با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب، در مورد انگیزه دعوت ریاض از رهبران حماس پرسیدم.
اولا این سطح کسایی که رفتن خیلی بالا هست، هم اسماعیل هنیه هست، هم خالد مشعل هست، هم آقای هست به نام عروری هست. اینها آدمای یعنی تقریبا تمام رهبری اصلی حماس هست، بنابراین نشون میده که حماس در سطح بالایی تصمیم داره. این و یک مسئله دیگه هم هست، من فکرم نیازهای مالی حماس هم هست، چون حماس در منطقه در غزه خیلی مشکلات مالی داره، رابطهش با مصر اونجوری خوب نیست، اون به اصطلاح گذرگاه رفاه که نوار غزه رو به مصر وصل میکنه اونجا مشکلی براش ایجاد شده. بعدش نمیاد که از بهتر شدن رابطه با عربستان سعودی یه مقدار امکانات مالی هم بیاد. مسئله به اصطلاح آزادی اعضای حماس هست که در عربستان سعودی دستگیر شده بودن، یکی دوتاشون هم آزاد شدن در این میان، و هم ارتباط داره با فعالیت هایی که عربستان سعودی داره در سطح منطقه انجام میده و هم ارتباط داره با مسائل اختصاصی فلسطین. در ارتباط با حماس تا تقریبا میشه دید که عربستان سعودی در پی تخفیف تنش‌ها در منطقه رفته، چون افزایش این تنش‌ها موانعی شدن یا وجود این تنش‌ها موانعی شدن برای برنامه‌های بلند پروازانه بن سلمان برای عربستان سعودی و نقشه‌هایی که برای آینده داره. به همین علت جنگ یمن رو هم میخواد تمام بکنه، به همین علت در پی این هست که حماس رو هم قانع بکنه که به هر حال برگرده به اون توافقی که به نام توافق مکه معروف هست. یعنی قرار بود حماس و محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در ساحل غربی رود اردن اینها رو به هم نزدیک کنه، ولی به هر حال این توافق به هم خورد و حماس سر باز زد و این باعث شد که اصلا جدایی عجیبی وجود بیاد بین حماس و عربستان سعودی. این اواخر هم حماس یک پیام هایی فرستاده به عربستان و هم همونطور که گفتم عربستان در اثر نزدیکی که با ایران داشته و سعی که برای پایین آوردن تنش‌ها در منطقه میکنه، از جمله در مورد مسئله سوریه سعی میکنه حماس رو هم وارد این روند تنش زدایی بکنه. ولی یک مسئله دیگه هم در مورد خود فلسطین مطرحه و اون این که حماس موفق شده در ساحل غربی رود اردن هواداران زیادی جمع بکنه و به خاطر اینکه محمود عباس هم پیر هست، هم از برگزاری انتخابات تا به حال تفره رفته، در وضع بسیار ضعیفی قرار داره و فکر میکنه که حماس فکر میکنه که نه تنها تسلطش رو بر نوار غزه خواهد داشت، بلکه میتونه حتی ساحل غربی رود اردن و یا دولت خودگردان فلسطینی رو هم اشغال بکنه. و طنز تاریخ این است که حماس در غزه در حقیقت در بین افکار عمومی چندان طرفداری نداره، ولی در اونجایی که دولت خودگردان در ساحل غربی هست دارای طرفداری هست و به همین علت میگن اگه انتخابات انجام بگیره ممکنه حتی حماس در ساحل غربی رود اردن ببره. اینا همه مسائلی است که باعث شده که عربستان در حقیقت سعی کنه که اولا نزدیک بشه به حماس، ثانیا اگر بتونه محمود عباس و حماس رو یک بار دیگر به هم نزدیک کنه که اینا بتونن در یک پروسه تنش زدایی وارد همکاری بشن.
و این سفر با ایران هم هماهنگ شده بوده و واکنش ایران و حتی اسرائیل چه خواهد بود؟
اسرائیل خیلی محتاطانه به این مسئله برخورد کرده، چون اسرائیل هم امید داره که اگر، چون میدونید که رابطه اسرائیل و عربستان سعودی تا حدودی رابطه معتدلی هست، خوبی هست، با اینکه هنوز رابطه رسمی ندارن، که بتواند عربستان سعودی روی حماس تاثیر بذاره که از تندروی‌های حماس در اسرائیل جلوگیری بکنه. ایران هم خیلی مایل هست، یعنی ایران هم ناراحت نیست از این زمین، از این مورد، ولی یک مسئله رو باید در نظر بگیریم. حماس خیلی وقتها قبل از زمان شروع نارامی‌ها در سوریه راهش رو از ایران تا حدودی جدا کرده بود و در حقیقت علیه بشار اسد بود اون اوائل انقلاب در سوریه و آغاز جنگ داخلی در سوریه، و ایران هم رفت و تمام نیروش رو در درون فلسطین گذاشت روی گروه جهاد اسلامی و این الان هم این ترورهایی رو که انجام میدن در اسرائیل اغلب گروه جهاد اسلامی هست و بنابراین حماس اون رابطه بسیار تنگاتنگ با ایران نداره که فرمان برداری از ایران بکنه. حماس حزب الله نیست به اون صورت.
صدای علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب رو شنیدید. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی و مخابرات روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. تعداد طی ماه‌های اخیر گروه‌هایی از بازنشستگان با برگزاری تجمعاتی با نام یکشنبه‌های اعتراضی هر هفته در برابر ادارات دولتی تجمع می‌کنند. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا 45 دقیقه دیگر.